ببینید، از جریان های روشن فکری جای دکتر عبدالکریم سروش یه حرفایی ایشون داره، خب مطالبشو تو آثارش جسته گریخته، در مصاحبه هایی که داشته، در مقالاتی که داشته، نشریه هایی که چاپ شده، مطالبش گفته شده. از جمله کتابی داره ایشون، بست تجربه نبوی. یکی از مباحثی که اینجا مطرح میشه که حالا من میخواستم از روی این کتاب یک قسمت هایی رو بخونم، دیدم یک جلسه کامل وقت میگیره. یک قسمتی هستش در این مقاله‌ای که ایشان داره که در این کتاب فلسفه امامت و خاتمیت، این قسمت مقاله رو قسمت قسمت آورده و نقدش کرده. این قسمت رو من لازم دونستم بخونیم ببینیم که این مطالبی که این بزرگواران میفرماین ظاهرش بحث خاتمیت رو مطرح میکنه. اینها همه یک تعبیراتی هستش که ظاهرش با مسائل تشیع و اسلام سازگاره، اما وقتی به بطن و کتم حق این مطالب رجوع میکنیم اینه چیز دیگه ای داره میگه. من دقیقا یک بله حدود 3 سال پیش یک مناظری داشتم با آقای دباغ، پسر عمی آقای سروش. اون موقع که خارج بودم باش این مناظره رو داشتم. ایشان بحث مختلفی رو که باش مطرح کردیم، از جمله بحثایی که مثلا بحث عصمت رو مطرح میکردیم یک قرائت میداشت، بحث معجزه رو مطرح میکردیم یک قرائت میداشت. من صاف و پوسکنده بهش گفتم آیه دبا، این مطالبی که شما دارین میفرمایین ظاهر حرفتون ظاهر حرف شیعه، ظاهرا شما معجزه رو قبول دارین، ظاهرا شما عصمت رو میگین، ظاهرا شما نبوت رو میگین، این مطالبی که دارین میگین مطالب شیعه نیستش. بعدشون برگشت گفت بله، گفت ما یک قرائت جدید داریم. گفتم خب یک قرائت جدید داریم، شما باید قرائت جدید تو بتونی اثبات بکنی. با این فرمایشاتی که شما داری هیچ چیزی از اسلام اثبات نمیشه. تعبیرش هستش، موضوعات مختلف رو با ایشون مطرح کردم و به نظر بنده و رفقایی که بیطرف بودن مناظره رو نگاه میکردن میگفتن این لفاظی میکردن، حرفی برای زدن نداشته. تعبیر خودش یه گوه آقا کنار ما رو کنار رینگ گیر آوردی، کنار رینگ گیر آوردی، ما داریم ما مش میزنیم. به تعبیر مش نمیدونم، شما پاسخ بده مطالب ما. این چیزی که در مورد خاتمیت مطرح میشه، این چیزی که در مورد نبوت به تعبیری مطرح میشه، این چیزی که عصمت مطرح میشه، این چیزی که معجزه مطرح میشه، همه اینا رو قرائت‌های خاصی داره، ولی قرائت‌هایشون اثبات نمیکنه حقیقت تشیع رو اثبات نمیکنه. حالا ببینید، من یه عبارتی رو از جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش بخونم. در اسلام وحی و نبوت، مجله آفتاب، شماره 15 اردیبهشت 1381 چاپ شده، صفحه 73. این عبارت ببینیم چی میفهمه. میفهمن همچنان که در کتاب بست تجربه نبوی آوردم، اینجا منتها مبسوط آوردم، من دیدم خیلی جمع و جوره، از اون همین مقاله بخونیم خیلی شسته رفته تره. همچنان که در کتاب بست تجربه نبوی آوردم، تجربه نبوی یا تجربه شبیه به تجربه پیامبران، دقت بکنید، کاملا قطع نمی شود. این نظریه بست تجربه نبوی رو ذکر بکنم، میگه آقا خیلی اوریان اینو بیان بکنم، اینه که میگه این قرآن تجربه شخصی پیامبره. این که آقا از بالا جبرئیل اومده باشه و این آیات رو گفته باشه، این آیات رو تو برو بین اینا بخونه، این حرفا نیستش. میگه پیامبر یه تجربه‌ای داشته دیگه، تجربه دینی داشته، تجربه شخصی داشته، تجربه شخصی خودشو که به کلمات عربی گفته شده قرآن. مثل اونه یه عارفی در سیر و سلوکی که داره بالاخره یه تجربیات معنوی داره دیگه، همونها رو وقتی که میاره میشه چی؟ تجربه این آقا. میگه قرآن هم تجربه پیامبر بوده، قرآن به اون معنا بخوام لذا وحی هم معنیشو تغییر میده. حالا ببینین، میگن همچنان که در کتاب بست تجربه نبوی آوردم، تجربه نبوی یا تجربه شبیه به تجربه پیامبران کاملا قطع نمیشود و همیشه وجود دارد در مورد اینکه آیا هر کس میتواند رسولی بشود باید اذعان داشت که کسی ممکن است برای خودش نبی شود و احوال خاصی پیدا کند و واجد ازواق مواجیدی کشف شهودها و دریافتهایی شود. ولی جامعه دینی اسلامی با این افراد اگر اظهار نبوت کنن برخورد سختگیرانه‌ای خواهن که جامعه باش تقابل میکنه، اما میگه این متوقف نمیشه. افرادی هستن کشف و شهود و الغایتی در خصوص اینا ممکن نبی بشه. دقیقا همین حرف رو احمد الحسن هم زده در کتاب عقاید الاسلام هولوش صفحه 11-12 که یادم دو سه جلسه ما بحثش رو کردیم. اونجا چی رو مطرح میکنه؟ اینجا میگه اگه یه نفر تزکیه بکنه، تصفیه بکنه، تخلیه بکنه، تهذیب بکنه، کم به کم میتواند به واسطه رؤیا و مکاشفه وحی بر اون نازل شود. ما در مورد پیامبر و چه تمایز پیامبر رو با بقیه چی میگیم؟ که میگیم قولن بشر مثل کن یوها، یوها رو میان بیان میکنه. میگه یوها نسبت به غیر معصوم هم میتونه مطرح بشه، در چارچوب خواب و مکاشفه میتونه اینها به دست بیادش. در واقع پیغمبر که میگفت پیامبری بعد از من نمی آید، ببینید ایشون هم اشراف داره که پیامبر هم چی حرفی زده. به پیروانش دستور داد که این باب را ببندید و دیگر حرف هیچ کس را که ادعای نبوت کرد اعتنا نکنند. و به کسانی هم که این احساس با آنها دست میداد میفرمود شما این احساسات را با کسی در میان نگذارید. یعنی پیامبرم بوده از زمان پیامبری حالاتی بوده بود اینا بین خودت نگه دار، احساسات رو به کسی نگو. این اون وحی بوده. شخصی ممکن است بین خودش و خدا واجب احوالی شود و احساس کند که صاحب وظایفی است از ناحیه خداوند و دیگر وظیفه ندارد به فلان دین و یا به همان دین عمل بکند. احساس من این است که برخی از بزرگان مثل شمس تبریزی تقریبا چنین احوالی داشتند. دقت بکنید اینجا به اینجا برسه که دیگه نیاز نداره اصلا به دینی عمل بکنه، پایبند به دینی باشه. میگه شمس هم حالت داشت، یعنی به شمس هم وحی میرسید. هر کس بین خودش و خدا رابطه ای دارد و بعدن هم باید پاسخگو باشد. اگر کسی احساس کند که دیگر نمیتواند پیرو شریعت اسلام باشد و وظیفه دیگری دارد، خودش میداند و خدای خودش. کسی هم که چنین احساسی ندارد باید پاسخگوی اعمالش باشد. اما تجربه پیامبرگونه البته جریان دارد برای اینکه تجلیات خداوند تمامی ندارد. ما نمیتوانیم بگوییم خدا بر پیامبر اسلام تجلی کرد و پس از آن در تجدر تجلی بسته شد. این تجلی دوام دارد و برای هر کس متناسب با ظرفیتش ادامه خواهد داشت. وحی و در ارتباط ما همون بحث کشف و شهود میدونه که اینو دیگه مفصل ما تو بحث‌های قبلی یادمه یک جلسه هم در اوائل بیان الفرقان گفتیم آقا کشف و خواب برای غیر معصوم حجت نیست، به خاطر اینکه ما کشف رحمانی داریم، کشف شیطانی داریم. میز رحمانی و شیطانی چیه؟ چجوری میتونه یک غیر معصوم تشخیص بده این شیطانیه یا رحمانیه؟ تجسم اوهام و تخیلاته و اصلا ریاضتها، تلقینات یا چیزی که فکر میکنه دیده ولی اصلا فکر میکنه مکاشفه، مکاشفه نیستش. از کجا معلوم تجسم اوهام و تخیلات نباشه؟ خواب میتونه، در خواب میتونه شیطان الغا بکنه، صوری رو الغا بکنه، مطالبی رو الغا بکنه. در کشف هم چنین هستش. برای غیر معصوم نه کشف حجیت داره نه خواب حجیت داره، برای معصوم داره. حضرت ابراهیم وقتی در خواب میبینه اسماعیل رو ذبح بکنه شک نمیکنه، هرچند که باز سه بار رو خوابم میبینه، ولی اون میتونه تشخیص بده این خواب خواب رحمانیه. اما حالا مثلا بنده تو خواب بیام میگم پسرت رو ذبح کن، باید بلند شم برم ذبحش کنم، الان یه مکاشفه اینجا دست بده یک روحی رو من اینجا ببینم بگه آقا رو ذبح کن، بعد آقا رو ذبحش کنه، خب جد نداره که. شیطان میتونه تصرف نسبت به تمام این مسائل بکنه. پس اینکه شما میفهمین که مسیر نبوت و وحی بسته نیست، با مکاشفه تجربه های شخصی به دست میاد. آقا شمس تبریزی، شمس تبریزی میتونه بگه که 100% هر چیزی که من القا شده از نایه رب بوده، از لایه شیطان نبوده؟ از کجا میتونه؟ از کجا میتونه تشخیص بده؟ غیر معصوم، غیر معصومه دیگه، نمیتونه تشخیص بده. پس کشف و خواب برای غیر معصوم هیچ گونه حجیتی نداره. چرا؟ مؤید هست. مؤید چی؟ عقل. مؤید چی؟ نصوص دینی. مؤید آیات قرآن، روایات. خب وقتی که مؤید باشه بعد میزان میشه چی؟ عقل و وحی. خب وقتی عقل و وحی یعنی آیات و روایات باشه، این فقط در تاییدش دیگه، بحثی نیستش که. ولی وقتی اینو بابشو باز بکنی، وحیی که در ارتباط با حجت خدایه در مورد پیامبره، با همین کشف عارف و سالک بخوای در نظر بگیری، در همینطور با همین روال پیش بری، بله اگه اونطوری باشه شما هم میشه پیامبر، هر کدوم از شما میشه پیامبر، هر کدوم شما وحی میرسه دیگه، چون سنگ سنگ نمیمونه، باقی نمیمونه.